بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 327، شنبه 5 مهر 1399. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل از سال گذشته رسیدیم به اسماء الحسنا و تعامل سلوکی با آن. مقدماتی رو عرض کردیم، چطور میتونه معارف مثل اسماء الحسنا در صحنه سلوک حاضر بشه توضیح دادیم. بعد از اون اومدیم گفتیم از نمونه آنها که اسماس، یکی از اسما رو انتخاب کردیم، اسم رزاق، شروع کردیم به توضیح. مباحث اسم رزاق رو در جلسات گذشته داشتیم، در سال گذشته، و حتی مفهوم سفره، مفهوم برکت از مفاهیم پیرامونی بود، اونها رو توضیح دادیم. از جلسه قبل صحبت روزی معنوی رو شروع کردیم، تا به حال روزی مادی رو داشتیم توضیح میدادیم، رسیدیم به روزی معنوی. در مورد روزی معنوی در قرآن کریم از او به عنوان رزق کریم یاد میشه، رزق ارزشمند، گرانبها ازش یاد میشه. ما این آیه رو خوندیم، آیه 26 نور، که الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. این رزق کریم که اینجا آمد، گفتیم علامه رو به معنای رزق کریم رو هم در رزق معنوی در دنیا و رزق اخروی که داده میشه، هر دو رو به عنوان رزق کریم مطرح کرده و گفته هر دو رو باید معنا کرد. و رزق کریم اون حیات طیب است که داده میشه، مغفرت هم به اصطلاح آمنو به یغفر لکم، نفس ایمان موجب غفران، توضیح دادیم اینها رو گفتیم. باز یه آیه دیگری است که علامه اونجا هم همین معنا رو توضیح داده، در آیه 11 سوره طلاق، و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا. تعبیری که اینجا آمده اینه، هر کس ایمان به خدا داشته باشه، عمل صالح انجام بده، خدا ایشون رو در بهشت قرار میده که در زیر این باغها و جنات انهار جاری است، خالدین فیها ابدا، و بعد قد احسن الله له رزقا، خداوند براش رزق نیکو رقم میزنه. خب این قد احسن الله له رزقا که گفته میشه، این چیه؟ جناب علامه طباطبایی توضیح دادن این رزق معنوی است، و برخی ها گفتن یعنی قد احسن الله له رزقا فی الاخره. ایشون گفت نه، همین رزق دنیا هم میشه، رزق آخرت هم میشه. رزق دنیا، در دنیا هم رزق معنوی مثل ایمان، مثل عمل صالحی که بهش داده میشه. این بیان رو جناب علامه طباطبایی داشتن. خواستم اینو بگم، در دو جا جناب علامه طباطبایی قد احسن الله له رزقا رو که معنا میکنه، و در اونجایی که رزق کریم لهم مغفرتون و رزقان کریم که گفته میشه، این دو جایشون این معنا رو توضیح دادن، یعنی رزق معنوی رو فی الجمله گفتن، این بیان رو داشتن. ما عرض کردیم حتی اونجایی که در آیه دوم تا چهارم انفال، انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت آیاتو اذا تلیت آیاتو زادت هم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. که علامه رزقی کریم به آخرت زدن، ولی گفتیم به حسب اون مسائلی که داره اینجا هم در دنیا هم مطرحه، همچنان که در آیه 28 حدید اونجا که داره توضیح میده یا ای الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم. علامه طباطبایی اونها رو گفته همه در همین نشأه دنیا، لزومی نداره آخرت، این نوری که بهش داده میشه در آخرت لزومی نیست، در همین دنیا یعنی میشه در همینجا رزق کریمی داشته باشه. اینا رو ما قبلا در جلسه قبل گفتیم، خواستم اینو بگم. نوعاً تو قرآن که نگاه میکنی لفظ رزق کریم آمده نوعاً، غالب جاها اصلا رزق کریم چه در دنیا چه در آخرت، در دنیا رزق معنوی، در آخرت به اصطلاح خود اون چیزی که در آخرت داده میشه به اون رزق کریم گفته میشه، و در آخرت مشخصه اون اصلا قابل قیاس نیست، اون همیشه ماندگاره، اون به اصطلاح روزی که داده میشه خیلی ارزشمنده نسبت به دنیا، طبیعتا رزق کریم میشه پاورجاست، گفتیم توضیح داریم. حالا من الان میخوام اینجا بازم آیه دیگری هم هست، این آیه هم بخونم بعد برم تو بحثه که چرا کریم هست توضیح بدیم. آیه 74 انفال هم اینجوریه، والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. کسانی که ایمان بیارن، هجرت کنن و جهاد داشته باشن در راه خدا و منزلهاشون رو بدن برای خدا و کمک کنن به اصطلاح مؤمنان رو و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمنان حقیقی هست، یعنی هرچی دارند رو در طبق اخلاص خودن، اینا مؤمن حقیقی هست، مؤمنون حقا لهم مغفرتون و رزقون کریم، برایشون مغفرت هست، یعنی همین باعث میشه که نفس این سبت عمل کردن و این نوع ایمان حقیقی باعث میشه غفران ایجاد بشه، توضیح دادم در جلسه هم اصلا غفران میشه، یعنی اعمال به اصطلاح خلافش حذف میشه، غفران میشه و رزقون کریم و روزی کریم بهشون داده میشه، یعنی این مؤمن حقیقی رو خدا مدد میده به روزی های معنوی. رزق کریم به آخرت هم معنا میشه کرد، این کاری نمیکنه، ولی حسره نمیشه کرد در آخرت، این آیاتی که الان خوندم حسره در آخرت نمیشه کرد، رزق کریم حتی دنیا رو هم میگیره. خب حالا سوال اینه چرا این رو میگن رزق کریم؟ حالا این رزق معنویه، چرا خداوند میگه رزق کریم؟ به طور خیلی ساده و روان ابتدا خیلی خوب هم خود ما هم میفهمیم این رزق کجا بود، رزق مادی کجا، خدا روزی میده الحمدلله، رزق مادی ما نیاز داره، خواهم عزت داشته باشه، قبلا توضیح دادم اونو، ولی در این حال این روزی معنوی حسابش اصلا جداست، این کجا بود اون کجا، این خیلی ارزشمنده، لذا میشه کریم. اگه بخوام همه خیلی خلاصه بگم میتونم اینجور بگم، ولی تو روایات ما تو آیات ما بعضی از توضیحات هست که مشخص میکنه سرش برمیگرده به اینکه این چجوری میتونه این خیر باشه، این برتر باشه، این چون برتره، این رزق رزق برتریه، این به اصطلاح این آیه 131 تاها رو نگاه کنید، آیه 131 تاها خطاب به رسول الله، ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا، نکنه چشمت رو بدوزی به اینایی که این زیبایی دنیا تو رو بگیره، مثلا به خاطر اینکه اینها اینجور خوب کر و فر دارند، اینا نگیره، ما اینها رو متعنا بهی ازواج منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فی، دادیم که اونها رو امتحان کنیم، و رزق ربک خیر و ابقا، اما رزق پروردگارت بهتر است و ماندگارتره. این رزق ربک رو با چه جوری معنا کرد؟ جناب علامه طباطبایی میگه به خاطر به قرینه زهرت الحیات الدنیا مقابله با او باید بشه اخروی، باید بشه اخروی، و رزق اخروی خدا خیر است و ماندگارتر، اینجوری معنا کرد، بیان درستیه مقابله، ولی مقابله با زهرت الحیات هر روزی که داده و رزق ربک، و این رزق ربی که الانم به داده نفاد حتما اون بعدم میره، و از طرفی اون چم که در آخرت میده زیر سر چیه؟ زیر سر کمالات معنوی دنیاست. اینا اگر کسی نگاه کنه همینی که بهت داد، همین روزی که بهت کرده، رزق نبوت، رزق معنویت، رزق معرفت، رزق احوال خوش، این روزیایی که بهت داده، این رزق ربک خیر من خیر و ابقا، خیره چون برتره کریمه، چون ماندگارتره کریمه، ارزشمنده. و رزق ربی که خیران، رزق رب به تو برتره. لذا بنده آدم اینه، این آیات رو میشه حتی در مورد رزق معنوی دنیا هم معنا کرد، یعنی صرفا رزق آخرت نیست. و بلکه نه، اگر اون باشه باید معناش این باشه، بازم به خاطر ایمانشون یکی میشه بازم رزق معنوی. رزق ربی که خیر و ابقا به قرینه مقابله یکی از زهرت الحیات دنیا. اینا چشمتو پر نکنه این ظاهر زیبایی دنیا، دقت میکنه. حالا عرضم بیشتر اینه، صحبت یک رزق برتر باید کرد، چون رزق برتر رزق کریمه. و باز آیات دیگری که تو این زمینه هست، آیه 60 قصص، آیه 36 شورا، آیه 60 قصص اینجوریه: و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. اون چی که به شما داده شد اینا متاع حیات دنیاست و زینت دنیاست، این که زیاد مهم نیست، نه یعنی نباید داد، اینا مهم نیست. و اون ما عند الله خیر و ابقا، اون چی که نزد خداست بهتر است و ماندگارتر. ما عند الله رو بعضی زدن آخرت، خیلی خوبه، حرف درسته، ولی ما عند الله هر آنچه که درجات عند اللهی هم که پیدا کرد، قبلا یادتون هست آیه گفت درجاتون عند الله، درجات عند اللهی و ما عند اللهی هم پیدا کنه چیه؟ خیر و ابقا، این ماندگارتره، خیلی ارزش اثرش بیشتره. باز آیه 36 شورا هم همینجوره: فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، اونی که به شما دادیم متاع دنیاویه. و ما عند الله خیر للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، اما اون چی که نزد خداست و برای اونی که نزد خداست بهتره برای مؤمنان که توکل میکنه، اهل توکل، این مؤمن نزد توکل میکنه، او اون چی که نزد خداست ما عند الله برتره. ما عند الله آخرت میشه، ما عند الله دنیا هم میشه، لذا رزق کریم هر دو رو میگیره. خواستم این نوع نگاهی قرآن کریم میده، اینا کجا اون کجا. گاهی این تعبیر، مثلا این آیه رو نگاه کنید، آیه 46 کهف: المال والبنون زینت الحیات دنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک. اما باقیات الصالحات نزد خدا برتره ثواباً، از نظر ثواب، که باز این ثواب رو من خیلی یاد دیدم، تا میگه ثواب میگه آخرت، حرفی نیست، ولی ثواب همینجا هم داره ثواب میده خدا. همینجا کسی که مثلا یک حال خود، یک مثلا بنده خدایی میگفت من داشتم میرفتم به سمت مسجد که نماز بخونم، یکی اومد جلوی منو گرفت، از من وجهی خواست، من از نوع بیانش میدونم واقعا نیاز دارم، دلم سوخت بهش یک انفاقی کردم، بعد رفتم مسجد نماز خوندم، همون موقع تو نماز یه چیزی حالی داشتم که هیچ وقتی همچه حالی نداشتم در نماز، و خودم هم فهمیدم زیر سر همون انفاق جانانه استی کردم. خب این ثوابه دیگه، خدا ثواب داده به اون، یعنی ثواب لزوماً این نیست که منتظر باشیم بعدم به ما داده بشه، همین الان هم داره ثواب داده میشه. خیران ثواباً، خیران این دره بکه ثوابن، و خیران عملا، از نظر آرزوها این بهتره، این بهتره. چرا؟ چون به اصطلاح به اصل و اساس انسان انشاءالله توضیح میدم چرا این برتره. باز آیه دیگری است، میخوام بگم این سبک قرآنی که در این زمین است به نظرم خیلی کمک میکنه، یعنی اندیشه ای که دنیا کجا و اون حقایق معنوی کجا، حقایق معنوی که به آدم میدن کجا و اون چیزی دنیوی به آدم میدن کجا. باز آیه 58 یونس: قل به فضل الله و به رحمتهی فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. باید شما خوشحال بشید به این فضل و رحمت خدا که علامه توضیح داده، در آیه رو نگاه کرده با آیه قبلش، میگه اون چی که در آیه قبل آمده: یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمت للمؤمنین، آمده در آیه قبل. ایشون میگه اون موعظه و شفا و هدا میشه فضل، و برحمتهی فبذالک، اون رحمتون للعالمی که رحمت رو علامه دوزه، اون سعادتی که به انسان داده میشه، سعادت در سعادت حیاتی که به انسان در دنیا و آخرت داده میشه و به رحمتی معنا میکنه الله. خواستم اینو بگم، قل به فضل الله، به اون چیزی که خدا بهت داده، به اسم موعظه در دلت نشست، شفاء دل داد، هدایتی کرد و به رحمتی، اون سعادتی که بهت داد، شما کمالات معنوی که در خودت میبینی، فبذالک فلیفرحوا، به این خوشحال شد، هو خیر مما یجمع، از همه اون چیزی که در دنیا جمع کردید بهتر از اوناست. این اندیشه قرآنی رزق کریم رو به همین اندیشه قرآنی رزق کریم معنا داره. یعنی چی؟ یعنی قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. تو روایات گاهی اومده، نگاه کن خیلی هست، من یکی دوست تاشو نوشتم، تو روایات هست به این شکل که مثلا شما این ذکر لا اله الا الله از همه اون دنیا و مافیاها برتره. اندیشه لا اله الا الله و اعتقاد لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله در دل میشینه، از دنیا و مافیاها برتره. ببینید به چی داره اشاره میکنه، به اون برتریش. تعبیری که هست اینجوریه، لا اله الا الله خیر من الدنیا و مافیاها، از دنیا و مافیاها. یا تعبیری است در مورد حج مقبول، حجت مقبوله خیر من الدنیا و مافیاها، یک عمل، یک عمل مقبول از دنیا و مافیاها برتر. یا و از این دست مطالب که در روایات ما آمده، گاهی جوری توضیح میدن یک شب را آدم از دست بده، تمام دنیا و اون چه در دنیا هست به اندازه اون معنویتی است که در دل شب باید بهش داده میشدن نیست، و اگر او یک شب میخوابه داره چی رو از دست میده. و این تلقی رو قرآن کریم به ما میده، این تلقی رو روایات به ما میده. اگر اینها رو کسی درست کنه، رزق کریم بودن معنا داره، خیلی راحت. یعنی حساب جداست. دلیلش چیه؟ دلیلش اصلا واضحه، خیلی هم صاف. ما یک به اصطلاح متاع نسبت به بدن داریم، یه متاع نسبت به نفس داریم. انسان یک نفسی داره، یک بدنی داره. اون نفس، کمالات نفسی، خوشی و راحتی نفسی، لذت نفس، هیچگاه قابل قیاس با لذت مادی نیست. این رو جناب ابو علی تو نمط هشتم خیلی خوب توضیح داده، اونجا که خواست لذت ها رو توضیح بده و بعد خواست بگه که چطور بهجت و سعادت انسان به اون کمالات معنوی و کمالات انسانی و علم و عمل و اینها هست، میخواست توضیح بده، ایمان و عمل و اینها رو. اونجا ایشون آمد گفت که ما خیلی لذت ها داریم، گاهی ما یه غذا میخوریم خیلی لذت میبریم، لذت های مادی فراوانی داریم، ولی حتی این لذت مادی رو گهگاهی ما به خاطر اینکه اون لذت وهمی خودمون از دست ندیم ازش میگذریم. توضیح دادیم رو که لذت وهمی، مثلا همینقدر که بنده خدا خیلی از غذا لذت میبره، ولی میبینه اگر اینجوری بخواد به سمت غذا بره، اون وجاهتش پیش دیگران به هم میخوره. این لذت وهمی، توضیح میده این لذت وهمیش از دست میده، و این لذت وهمی گاهی باعث میشه حاضر اونا رو بذاره که چرا. لذت وهمی قوی تر از حتی لذت ما، و تا میرسونه به لذت انسانی. انسان با امام انسان چه چیزی او رو به اصطلاح قوی میکنه، چی چیزی او رو به کمال برسونه، چیه که مناسب حالشه؟ اونی که مناسب حال انسانه به خاطر اینکه انسانیت در ما قوی تره، به خاطر اینکه انسان به ما انسان به همون جهت نفسی عقلی اوست. توضیح میده میگه اگر اینه، پس به خاطر این کمالات خیلی برتر از اون چیه. لذت های گاهی تعبیرش اینه، لذتی که گاهی یک عالم در کار عقلی میبره هیچگاه قابل قیاس با این لذت های مادی نیست. با اینکه عملا اگه نگاه کنید میگه خب ایشون کاری نگرد، فقط یه چیزی رو فهمید، اینجوری میگیم. میگه نه، اتفاقا به لحاظ انسانیت ما، یعنی اون جهت حقیقی که داریم، اون جهت نفس ما و حقیقت نفس ما برتر است، اصالت با اون است و اون اصل ماست، نه این. این رو گاهی ما انجام میدیم ولی احساس شکست میکنیم، یعنی گاهی دنبال لذت مادی میریم، لذتش رو پیدا میکنیم ولی احساس شکست میکنیم. چرا؟ مخالف با وجدان و فطرت انسانی مونه، مخالف با وجدان الهی مونه، فطرت الهی مون اینو نمیپذیره، انجام داد ولی احساس شکست میکنه. چرا؟ چون اصلش آن است. و الا نباید این احساس شکست. بعد توضیح میده اون برتره، قویتره، قوتش بیشتره و لذتهاش به حد و حصره و لذا آقایون عرفا تو این زمینه خیلی از این بحثایی کردن. آدم وقتی نگاه میکنه اونجا توضیحاتی داره که ما لذتهایی میبریم که اصلا قابل قیاس با هیچ لذتی نیست. اون توضیح میده آیت الله العظمى بهجت یه بار اوائل که اومدن برای قم و نماز میخوندن تو صفائیه یکی از باغها، الان صفائیه که اصلا باغ وجود نه، اون موقعی که باغ بود، یعنی تا اول صفائیه کلن شهر بود، اون بیرونش حساب میشد. شون نماز میخوند با برخی از شاگردانشون، بعد نماز که تمام شد ایشون تبیین کرد پادشاهان، به خطاب به شاگردان، پادشاهان عالم کجام بیان ببینم ما چه لذتی بیاریم از نماز. یک لحظه آدم با خدا بشینه خوب بشینه و خود آدم اون لحظه که میشینه میفهمه چه خبره و اصلا دوست نداره برگرده. این حال رو ما خودمون هم درک میکنم موقعی که پیدا میشه. در مورد میر داماد میگن، میر داماد تو رساله خلعیه داره، خلعتیه، خلعیه، بله؟ خلعیه است، نباید خلعتیه باشه چون تابات برداشت، رساله خلعیه که یعنی خلعتی که داده شده. اونجا این تعبیر رو داره که من داشتم ذکر میگفتم و ذکر گفتم و بعد حالا مثلا صبح بوهن قدوس رفتم و دیدم همه عالم دارم با من ذکر میکردم، چیجو غرق توحید و معنویت شدم، بعد کم کم دیدم داره فروغش کم میشه، یعنی هی لحظه به لحظه داره از من گرفته میشه. بعد گفت چه جزع فزع کردم، منو بر نگردید، من میخوام اینجا باشم. این چی میگذره؟ خب بالاخره آدم دوست داره برگرده به زندگیش دیگه، به قول بعضی به زندگیش برگرده. نه اصلا دوست ندارم برگردم، از بس اون جذاب. قونوی در توضیح القاءات معنوی، القاءات معنوی رو که داره توضیح میده که القاءات ربانی، چهار نوع القا داریم، القای ربانی داریم، القای ملکی داریم، القای چه داریم، توضیح میده اون القای نفسانی داریم، چهار نوع القا رو داشت توضیح میداد، رسید به القای معنوی. تعبیرش رو از القای معنوی اینه، یکی القای ربانی آن القایی است که به اصطلاح آن القایی است که وقتی میاد لذت عظیمه همراهش هست. یکی از راهایی که بعضی‌ها میخوان تشخیص بدن که مثلا این چجوری بوده وضعیت این القا، آیا ربانی یا ملکی، میاد چجوری بود، چقدر لذت داشت، لذت عظیمه میدونی معناش چیه، لذت عظیمه طویله، یعنی مثلا گاهی میبینه اینقدر شدیده این لذت که اصلا قابل قیاس، و از طرفی هم میبینه چند ماه ادامه داره، چند ماه ادامه داره، تا اینجوری میشه میگه این ربانی بوده، خیال جمع باشه. چرا؟ چون با مغز توحید نشسته. باز از دارم چه از اونم این رو قونوی اونجا داره توضیح میده، این ما میده لذت عظیمه. و خیلی هم یک معیار برای خودشون، برای کسی اهلشه میگه، بعضی ما میگه ما تا 6 ماه اثرش دیدم، بعضی ها میده چجوری میگم، میگم تا آخر اون برام مونده، هنی همیشه سرمستی داره به خاطر اون یک لذت، اونا اون سب. خب این چیه؟ مال روزی معنوی اینقدر قویه، روزی مادی اینقدر قوی نیست. حالا من باز بحثای دیگرش هم عرض میکنم، فعلا الان خواستم این دکتر توضیح بدم در مورد این لذت عظیمه. یکی از این آقایون رفته بود حج مشرف شد، از این روشن فکران بود، مشرف شد و بعد این موقعی که تو مشعر منای همه جمعیت و نحوی که میگرد، یک دفعه این گرفت و یک وضعیت توحیدی براش پدید اومد. بعد اومد داشت برای یکی از اینایی که اهلش بود تعریف میکنه، اون بهش گفت که چند ماه برات موند، فهمید که این چجوریه، گفت 2 ماه برام موند. خب خیلی خوب، خب یعنی میفهمید که اینا اینجوری نیست، یعنی ماندگاره. حالا ما یه غذایی میخوریم حتی اکثر یه 5 دقیقه، اگه بگم 5 دقیقه هم نیست، همون موقعی میخوریم لذت میبریم، بعدش نیست، 5 دقیقه لذت میبریم، ولی اون یه حساب جدایی داره. این مال رزق معنوی چرا مناسبت داره با ذات انسان؟ هر چه بیشتر مناسبت با ذات انسان و نهاد انسان داره، انسان بیشتر لذت داره، و لذا ترتیب بندی لذت ها به حسب حقیقت انسانی باید کرد. این همین چیزیست که جناب بوعلی سینا تو نمط 8 اشارات اونجا گفته که مثلا لذت وهمی برتر از لذت مادیه و لذت عقلی حتی برتر از لذت وهمیه. این برتری رو به عینه میشود در نهاد جان یافت. اثبات عقلی هم میشه کرد که اون توضیحی که آیون میدن، اگر انسانیت انسان به اینه و اصالت انسان به اینه، پس اونی که به این سبکه بیشتر براش مونده با قرآن کریم. اگر میگوید رزق معنوی رزق کریمه، دلیلش که به جهت معنویت به جهت اصلی انسان گره میخوره، به جهت نفسی او گره میخوره. و بلکه مراتب نهایی که باز من میتونم بهتر بگم، هرچه به توحید بیشتر نزدیک میشه و هرچه در توحید قوی در میشه، این جهت کرامتش بیشتر، یعنی رزق کریم بودنش بیشتر خواهد شد. نمیشنم هم صدا. نه رزق مادی مناسبت با بدن داره، با رزق مادی مناسبت با بدنش میابیم. الان رزق مادی غذایی که میشه مناسبتش با بدن واضح نیست، تبدیل میشه به یک مکان امن راحت، مشخص نیست برای ما چجوری تأثیرش واضح مشخص. مناسبت با بدن داره، اون مناسبت با روح. لذا خیر و بقا رو واسش باید به همین معنا بگیریم، و اون همون چیزیست که ما باید بگیم ما یه قوت و غذای جان داریم، یه قوت و غذای بدن که میشه رزق بدن. قوت و غذای جان برای خودش واقعا جدیه. این همین تعبیری که در روایات ما آمده در باب به اصطلاح این چاره نداره، از درونه، این از درونه، چاره نداره. گفت دشمن خانزاد، ببخش اینه که دشمن نیستن، در مورد نفس که دشمن خانزاد چاره از بیرون نده، از درون داره. اینا من خانزاد هم از بیرون نیست، خودش کم کرد. بله تفضل کرده، کم کرد از پایینه. بله خب، قوت و غذای جان داشتم میگفتم. قوت و غذای جان اینجوریه، یعنی به اصطلاح جان هم برای خودش قوت و غذا داره. این بیانی که هست از امام باقر، فلینظر الانسان الی طعامه، از حضرت میگه علمه الذی یأخذ عن من یأخذه. این قوت و غذای جان ماست، و قوت و غذای جان رزق جانه. رزق جان رزق کریمه. چرا؟ چون جان اون چی که براش اصله و اصالت داره، و چون انسان در انسان جان اصله، این رزق میشه کریه. علمه الذی یأخذه عن من یأخذه. یکی از این کسانی که از نظر معنوی بهش یه توحیدهای نابی دادند که معمولا توی 10,000 ساله به او یکی اینجوری نمیدن، بهش داده بودن، ایشون رفت بشه یکی که به اصطلاح او براش دستوری بده که ادامه بده و اینها، بعد آیا ادامه بده باش ایشون باشه ابراش اینها. این گفت بذاری من یه تأملی کنم و استخاره کرد، اومد کان فضل الله علیک کبیر را کرد. طبیعی اینجوری دیگه، قرآن چی داره؟ عظیما، کان فضل الله علیک عظیما، اون فضل خدا بر تو بسیار عظیمه، اون فضل عظیمی بهت داده شد، رزق نهایی بهش داده شد. معمولا تو فضای تجلی ذاتی بود، خیلی بالا رفته، و اون میبینید اثرش بسیار زیاده، فراوانه و حال عجیبیه و قابل قیاس با این موارد عادی نیست. و به این دلیل میشه رزق کریم، رزق ارزشمند، رزق کریم، رزق ارزشمند. یکی از این دانشمندایی که یکی میشنیده بود آقای عرفا حالشون چجوریه، گفته بود من حاضرم تمام احوال علمی که تا به حال پیدا کردم و تمام اون چه که به اصطلاح به عنوان دانش گرفتم تمامشو بدم، یک لحظه عارف رو درک کنم. وجدی که در دل عارف هست، قوتی که در دل عارف هست به لحاظ قضایی، قضای روح، و به اصطلاح سکینه که در دلش هست، اصلا قابل قیاس با دیگران نیست. این رو میگن رزق کریم. حالا رزق کریم فراوان میشه، من قصد ورود الان ندارم، فقط خواستم بگم رزق کریم چرا کریم است. لذا در فرهنگ قرآنی ازش تعبیر شده به رزق کریم، این تعبیری که آمده، و رزق ربک خیر و ابقا. و گفته شده که به اصطلاح فما عند الله خیر من الدنیا و ما فیها که در روایت آمده، اون چیزی که نزد خداست، اون جهت الهی، جهت ربانی، اون جهت انسانی. این را آیون عرفا، آیون فیلسوفان ما مثلا سعد را تو بحث سعادت خیلی خوب توضیح داده، سعادت انسان به چیه. و خود این باعث میشه از ما یک چیز خواستن، گفتن شما طلب میکنید طلب این رحمت ها رو بکنه، طلب این رزق ها رو بکنه، و بازم موقعی که طلب میکنید همگان رو درگیر کنید، همگان رو برای همگان بخواید، برای اهلش بخواید. بعضی از امور هست نمیشه گفت خدایا به همه بده، ولی میتونیم بگیم خدایا به این دسته که معمولا زمینش رو دارم بده، یعنی خودش تنها هم نگیر، معمولا تو رزق معنوی کشای دستی که انسان داره، از ما طلب خواستن طلب داشته باشیم، طلب جدیمون رو به این فضا بکشونیم. بنده اردم این بود سال قبل گفتم دنبال روزی هستیم و باید باشیم، عزت ما حفظ میشه، توضیح دادم اونا بابرجا، ولی یادمون باشه تمام رزقهای مادی که از اول دنیا تا آخر دنیا جمع کنن شاید به اندازه یک نماز شب ما نشه. اینو جدی میگم، نه یعنی بنده نمیگم، روایات ما میگه اهل بیت، جدی اینجوریه، خیال نکنیم. نمیگم نباید، بله گاهی موقع میبینید همین باعث میشه ما از کار معنوی میفتیم، اون حرف ندارم، بله ما از عزت میفتیم، اون حرف ندارم، ولی ایدیاتمون باشه بعضی از روزیه هایی که فضل خدا بر ما میشه عظیم کبیر بسیار سنگین، نکنه یه دفعه خیال کنیم خدای ما هیچی ندادی، اینجوری هم نشه، خیلی چیزا به ما داده، نعمت هایی که خدا میده بسیار زیاده و او رو باید توجه کرد، به او توجه داشت، به رزقهای معنوی و از خدا خواست و طلبهامون بیشتر به این سمت. یکی از اساتید ما همیشه میگفت شما طلبهایی که میکنید از سنخ رحمت رحیمیه باشه، چرا به سمت رحمت رحمانی همش میدید، چرا همش این بده آن بده اون بده، نمیگم این نباشه، ولی چرا اونو نمیخواد، چرا مهمتر رو نمیخواد، چرا اصلش اونی که به درد تو میخوره خیر و ابقاست، چرا اون رزق کریم رو نمیخوای؟ او رو باید خواست. ولذا بر اساس این بیایم ببینیم چه روزی های معنوی میشه داشت. پس اول توضیح دادیم رزق معنوی در فرهنگ قرآنی هست، ثانیاً گفتیم این رزق معنوی چرا گفته شده رزق کریم، بعد از این الان میخوام برسیم انواع روزی های معنوی رو توضیح بدم، حالا روزی های معنوی که در آیات روایات اومده و در بحث های آقایون. به طور خیلی خلاصه هرچه از سنخ معرفت معنوی باشه، هرچه از سنخ احوال معنوی باشه، هرچه از سنخ مقامات عملی انسانی و الهی باشه، اینا همه جزء رزق معنویه. همین که معرفت افسوده داره یک رزق، همین که حال خوش معنوی میده که من لذت که توضیح دادم میشه رزق، همین که یک عملی از اعمالی که در ما می نشیند مثلا مقام توکل در ما میشه، عمل توکلی در مقام میشه، میشه مقام درجات، اینا همه میشه رزق معنوی. رزق معنوی همه این هاست که من آهسته آهسته میخوام وارد بشم، به تعبیر کلانی قرآن داره و جزئیات برسیم. آیه 16 و 17 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری داره و منهم من یستمع الیک، کسانی هستن میان در جلسه تو شرکت میکنن میشنوا حرفات رو، حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم، به اونهایی که دارای علم، به اونها میگه مازا قال آنفا، رسول الله داشت چی میگفت اثر تحقیر، یعنی اومده بیرون تو مجلس رسول الله بوده، رسول الله گفته گوش داده، اومده بیرون میگه رسول الله چی گفته، مازا قال آنفا، اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم، خدا بر دلشون مهر میزنه و تبع احوام و تبعیت هوای نفسشون میکنه، درست. اما بعدش والذین اهتدوا، اونایی که تو جلسه رسول الله نشستن از دل او هدایت یافتن، تسلیم بیان رسول الله و خدا شدن، والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقوا، بر هدایتشون افزوده میشه و بهشون تقواشون، تقوای خاص خودشون بهشون داده میشه. این تعبیر رو برد جناب علامه طباطبایی، اینو خیلی خوب توضیح داد، زاد و الذین اهتدوا زادهم هدن، هدن رو ایشون میگه یعنی بهشون ایمان افزوده داده میشه، ایمان افزوده داده میشه یعنی در واقع بخش علمیش تکمیل میشه، بخش عمل معرفتیش تکمیل میشه، ایمان افزوده. و آتا هم تقوی هم اون بخش عملیشون تکمیل میشه، بهشون چی داده میشه؟ تقوی ویژه داده میشه. اون تقوی ویژه یعنی چی؟ یعنی دیگه مهار کرده هوای نفس رو، بر نفس خودش غلبه کرده، ورع درش نشسته، این حالت تقوی که پیدا میکنه. تقوی اون بخش عمل، خدا اون بخش نظر. لفظ نظر و عمل میگیم یعنی بخش معرفت و بخش عمل. خب خداوند چی میگه؟ والذین اهتدوا، کسی که هدایت رو پذیرفته، همراهی کرده، خداوند چه میکنه؟ بر هدایتشون میافزاید، بر ایمانشون میافزاید. افزودن ایمان یک رزق معنویه. همینجا عرض کنم ما خیلی باید تلاش کنیم سمت اینکه ایمان افزوده بشه. بعضی حتی این تعبیر، بعضی میگن شما مواظب باشید به ایمان مستعار دچار نشید، یعنی هی از شما گرفته بشه، یک چیزه بسیار. ولی بعضی ها میگن نه، از این چیه؟ شما چرا باید توی محل ایمانی بمونی؟ حتی تعبیر یکی از این اساتید میگن چرا از آب گندیده باید همیشه بخوری؟ لفظ گندیده منظورشون یعنی ایستادن رو تکون نخوردن. چرا این؟ باید بری بالاتر. ما باید آتش در معنویت در لحاظ ایمانی داشته باشیم. ایمان مراتبی داره که اون مراحل عالی ایمان که اصلا بی حد و بی نظیر، اصلا قابل قیاس نیست با چیزهای دیگر که میشه معارف نهایی توحیدی. ایمان رو باید افزود، یک. و از طرفی هم به لحاظ عملی باید یک مهاری پیدا کنیم، آتا هم تقوا. این دوتا زیر سر چیه؟ زیر سر به اصطلاح اینکه ما در راه هدایت، اما راه هدایت که طی میکنیم چی میشود؟ دو تا فضل خدا داره، دو تا رزق داره، یکی رزق ایمانی، یکی رزق عملی. رزق ایمانی رو من حالا بعداً توضیح میدم. رزق ایمانی برخیش میشه معرفت یا ایمان، برخیش میشه احوال، یادتون باشه. رزق ایمانی که رزق هدایتی، و رزق عملیش اون مقاماتی است که بلا آیین و عرفا ازش ما به مقامات سلوک، منازلی است که مثلا منزل توکل رو در خود پیاده می‌کنه، منزل این مقاماتی که بهش داده میشه عملی. این دو تا بُعد رو دقت کنید، عرض می‌کنم این دو بُعد رو اساسا اگر بخوام توضیح بدیم میتونیم تقسیم کنیم به سه تا چیز. یعنی رزق‌های معنوی سه تاست، یکی معرفت یا شبه معرفت که در جای خودش توضیح باید داد، قبلا توضیح دادم تو بحث ایمان. یکی بحث احوال، احوال خوش معنوی. یکی مسئله چی؟ به اصطلاح عمل، یعنی عملی که ملکه جان شد میشه مقام. عمل، عمل، این ستا، این ستا رو ما میتونیم به عنوان رزق معنوی یاد کنیم که کلیات جزئیاتش اگر بگم تمام آنچه آیون و عرفا به عنوان منازل سلوک گفتن، مقامات سلوک گفتن که یا معرفت یا احوال یا عمل، جزء اونها قرار میگیره، همه رزق معنوی. و رزق معنوی که مثلا پیدا میشه، مثلا توکل میاد، طرف خودش احساس میکنه چقدر آرام شد، چقدر قدرت پیدا کرد، چقدر به مرحله بندگی نزدیک شد، چقدر از این احوال عادی در آمد، حقیقت میکنه برای خودشون پیدا میشه. یکی از اینها که معرفتش، حالا من قسم نیست یکی از اینها بود، تو معرفت قوی شده بود، موقعی که میخواست دعا کنه میدید خدا داره چیکار میکنه. اصلا دعاش اینجوری نبود دیگه. یعنی ما گاهی سبک میگیم که مثلا خدا این کار رو بکن، جوری خاصی میگیم از خواستن داریم، ولی ایشون این کار اصلا نمیتونست. اصلا دعاش اینجوری نبود، دعا میکرد خدای تو خودت در نظام احسنت میپذیری که باید ایمان بر کفر غلبه کنه، خدایا ریششون رو بکن، اما یه جور دیگه حرف میزنه. حالا نه از این دعاهای ما دقت میگه، حتی میگه خدایا به اصطلاح ایمان رو بر کفر غلبه بده، استکبار رو منکوب کن، اینا رو میگفت، ولی یه جوری میگفت که همش دست تو خودتی، خودت میدونی چه میکنی، ولی نوع خواستن و طلب رو برده تو یه فضای دیگر. اصلا سبکش اینجوری نبود که ما میگفتیم، از مطلوب خود تبدیل میکرد به مطلوب خدایی رو میخواست، چون یه معرفت ویژه بهش دادن، اون معرفت ویژه بهش اجازه نمیداد مطلوب خودش حسابش کنه، مطلوب خدایی میخواست چون خدا خواسته. خب تا هند وقت تمام شده، ان شاء الله بعدا عرض میکنم. خواستم اینو بگم، بعد از رزق کریم رسیدیم به انواع رزق معنوی. عرض کردم میشه به تقسیم بندی سگانه ایمان و احوال، معرفت و احوال و به صدا اعمال جمعش کرد. تا بعد ببینیم چجوری اینها رو رزقای معنوی که گفته میشه چیه و چجوری اثر داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام
علیکم. افغانستان مدارشان این کتابی بود حالا برای بررسی اینا سر فرصت داشتیم نامه هم روش هست.
خب من باید من که نمیدونم وقت دارم
خودتون شخصی
خب
شده است دیگه.
خب تموم شده. خب
سر فرصت
من بعدا وعده نمیتونم
نه
بکنم انجام بدم.
اینم برای بحثمون مجموع مقالات بیانیه گام دوم های لبخند و اینا بودن.
بله بله انجام شده.
یکی هم این قرارداد اولیه‌شه.
بله خب آیه با آقای هلالیان صحبت کردی؟ خب انجام شده اونا؟
دیگه گفتن امضای شما رو بگیرم بعدش بیارم.
آقای هلالیان اینا رو دیده؟ من خودکار دارم ظاهرم من خودکار داشته.
این هم یک کتاب حکمت عملیه چاپ شده است.
بله
بسیار
عالی. بسیار عالی. بله جناب حضرت آیت الله عابدی شاهدی. بله در جستجوی علم انسان. بسیار عالی. الحمدلله آقای حسنی کار کرده و خودکار رو باید بگیم. نه خودکار نه
خودکار میکنم.
ای وقت خودکار 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 خودکار
خودکار
خودکار خب نخونده داریم امضا بکنم.
چیز خاصی نیست. بعد میاری خواستم
بعدا میدانیم به چیه.
آقای دکتر خادمی هم شاید معاون پژوهشی سابق.
الحمدلله.
لطف کردید.
خواهش میکنم.